أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها، قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال والسيلان، فوحدة المادة وشخصيتها محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. فرمودن که قبل از صدر المتعلهین حرکت رو در جوهر محال می دونستن. برای این که می گفتن حرکت احتیاج به موضوع داره، در اعراض حرکت هست و موضوع هم داره، موضوعش جوهره. اما اگر جوهر بخواهد متحرک باشه، موضوعش چیه؟ رو حساب این که جوهر موضوع نداره، پس بنابراین حرکت در جوهر امکان نداره، چون حرکت موضوع میخواد و جوهر موضوع نداره. بعد از اینکه در فصل گذشته اثبات کردند که حرکت در جوهر هست، حالا میپردازند به این مسئله که موضوع در حرکت جوهری چیست. بفرمایند که دیگران مثل خود مرحوم صدر المتعلهین و پیروانشون اینطوری گفتند که حرکت جوهری هم موضوع داره و موضوعش عبارت است از اون هیولا، از اون ماده. موضوع یعنی اون امر ثابتی که از اول حرکت تا آخر حرکت هست، باقی است، و عبارت هست موضوع از اون چیزی که این امر سیال و تدریجی روی او واقع میشه. خب در حرکت جوهری، یعنی در اون جایی که آب هوا میشه و هوا آب میشه، یا در اون جایی که ماده بی جان جاندار میشه، جاندارش هم مراحل نبات و حیوان و انسان رو پشت سر میگذاره، در همه اینجاها یه امر ثابتی هست که از اول تا آخر موجوده و اون عبارت است از ماده. ماده است که متصف میشه به این تغییرات، این امر سیال روی او میاد، یعنی یک صور جوهری که ما میگیم صور، واقعش از نظر خارجی یک صورته، ولیکن یک صورت سیاله. اگه ما میگیم صور، برای اینکه رو حدود او هر جایش انگشت میذاریم و از اونجا یک صورت جوهری انتزاع میکنیم، همچنان که در حرکت‌های عرضی هم همینطور بود. در اون جایی که سیب حرکت میکرد از کم کوچیک به کم بزرگ، یک کم سیال بود که روی سیب بود که اسم اون روزش مسافت، و خود سیب رو میگفتیم موضوع. و اما اگر کمهای متعددی، انواعی از کم تعبیر میکردیم، به خاطر این بود که در هر حدی ما میتونستیم یک مفهوم بگیریم از اون شی، یه ماهیتی انتزاع کنیم از اون شی که اون ماهیت نوعی از کم بود، غیر از اون نوعی که قبلا انتزاع کرده بودیم و غیر از نوعی که بعد انتزاع کردیم. پس بنابراین در حرکت جوهری هم این صورت سیالی که روی این شی هست، که به تعبیر ما میشه صورت‌های متعاقب، و الا واقعش یک صورت ثابته، یک صورت سیاله، یک صورتی که از اول تا آخر یک وجود بیشتر نداره، ولی وجود فرق میکنه. یه وقت وجود مثل وجود مجرداته که ثابته، یه وقت وجود مثل وجود مادیاته که آنن فآنن داره نو میشه، در تبدله، یعنی حرکته. این وجود وجود حرکته. پس بنابراین موضوع داریم، موضوع حرکت جوهری اون ماده است. خب ماده آیا واحده؟ موضوع باید از اول تا آخر به وحدت خودش و به حالت اولیه خودش باقی باشه، ثابت باشه. فرمان بله، موضوع عبارت است از ماده، که البته ماده را صورت نگه می‌داره، ولیکن اون یه صورت خاص، یک صورت صورت و ما، یعنی حالا هر صورتی میخواد باشه، صورت به هر حال روی این ماده هست، ولیکن این صورت گاهی صورت آبیه، گاهی صورت هوایی، گاهی صورت گیاهیه، گاهی صورت مثلا نامیه، گاهی صورت جنینیه، گاهی صورت انسانی. در هر حال ماده بی صورت نمونده. ماده‌ای که محفوظ است و متحصل است و موجود است به وسیله صورت ما. خب خود صورت ما، کسی بگوید که آقا این صورت ما یه چیز مبهمیه، می‌فرمایند نه، این صورت ما مخلوق یک عقلیه که او همواره بالای سر این هست و این امر سیال رو او داره نگه می‌داره، او ایجاد کرده و او حافظشه، در بقا و در وجود مستند به او. پس بنابراین موضوع داریم عبارت است از خود ماده و هیولا و اون امر تدریجی متغیر که اسمش حرکته، اسمش مسافت حرکته، عبارت است از اون صورت جوهریه سیالی که روی این ماده قرار می‌گیره. فرمان نظیر همین حرف رو کسانی هم که اینکه صورت و ما حافظ ماده است و حافظ صورت و ما عقل مجرده، اون کسانی هم که حرکت جوهری رو قبول ندارند و قائلند به اینکه تبدیل و تحول هایی که در عالم میشه به نحو کون و فساده، یعنی یک چیزی متکون می شود بعد از آنی که یه چیز دیگه فاسد شد، نمیگه یک حرکت اتصال براش قائل نیست، قائل است به این که حرکت در جوهر محاله، پس بنابراین تغییر و تحولاتی که در جوهر هست میگه به نحو کون و فساده. به نحو کون و فساد یعنی چه؟ یعنی یک صورت جوهری فاسد می شود و به جای او یک صورت جوهری دیگر متکون میشه، بدون اینکه یکی امتداد دیگری باشه، بدون اینکه این دو با هم وحدت داشته باشن. میگه که آب یک موجوده، صورتی دارد به نام صورت مایی که آثار خودش رو داره، این صورت از بین می رود و یه صورت دیگری دفعتن از بین میره. مسئله تدریج و حرکت و اینها نیست، و این صورت هیچ ارتباطی هم با اون صورت بعدی نداره که اون دنباله این باشه، اون ادامه وجود این باشه، یه وجود باشه که در یه جاش آب ازش انتظام میشه و در یه جاش هوا. نه خیر، این یه وجودیست که از بین میره، یه وجود دیگری میاد. خب وجود دوم میاد کجا؟ میگه میاد روی ماده. کسی که قائل به کون و فساده، قائل است به این که بین متکون و بین اون فاسد یک امری مشترک هست و اون عبارت است از ماده. ماده به وسیله چی محفوظه؟ آخه ماده که خود به خود نمیتونه موجود باشه، ماده قوه محضه، باید در زیر چتر صورتی باشه. میگه هان صورت ما، نمیگویم صورت آبی، برای اینکه اون رفته و میره به هر حال یه وقت، نمیگم صورت هوایی، برای اینکه این یه وقتی نبود. پس کدوم صورت ما؟ یه صورتی که اعم است از اینکه صورت آبی باشه یا صورت هوایی. در اون وقتی که صورت آبی هست، ماده رو او حفظ میکنه، و در اون وقتی که او رفت، صورت دیگری میاد به نام صورت هوایی و ماده حفظ میشه. به هر حال ماده صورت میخواد داره. خب صورت از کجا میاد؟ این صورت میشه صورت مبهم، یا این صورت مبهم یک صورت واحد است به خاطر اینکه یه موجود مجردی هست که اینو ایجاد میکنه، نمیذاره لنگ بمونه کار ماده. و من نظیر حرفی رو که قائلین به کون و فساد گفتند، نظیر همون حرف رو قائلین به حرکت جوهری برای اثبات موضوع در حرکت جوهری گفتند. ما موضوع داریم، ماده است، ماده زیر چتر صورت و ما موجوده، صورت و ما هم ولو اینکه مبهم است ولیکن چون عقل مجرد او رو حفظ میکنه میشه گفت یک وجوده، یک چیزه، که این یک چیز او رو اون صورت رو نگه داشته. ایشون بفرمند این حرفی است که دیگران گفتن و برای تصویر موضوع ماده رو پیش کشید، ولیکن ما بعد از اینکه حرکت جوهری رو پذیرفتیم حالا بر میگردیم و حرفهای قبلی رو از نو تحت بررسی قرار میدیم. حرف قبلی چی بود؟ حرف قبلی این بود که حرکت موضوع میخواد. فرمان این مسئله که حرکت موضوع میخواد و میگفتن هر حرکتی متوقف است بر شیش چیز یکیش موضوعه، این مال اون وقتی بود که حرکت را منحصر میدونستن در اعراض. حالا فرض اینه که مبنا عوض شده، ما حرکت در جوهر قائلیم. حالا ببینیم آیا باز هم حالا که مبنا عوض شد و حرکت حرکت جوهری هم شد باشه، حالا آیا موضوع لازمه یا اصلا موضوع لازم نیست؟ میفرمایند که موضوع که لازم بود برای چی بود؟ بیاییم ببینیم سر احتیاج حرکت به موضوع چیست؟ بفرمان سر احتیاج حرکت به موضوع یکی از این دو امر میتونه باشه. امر اول اینه که میگیم حرکت موضوع میخواد برای اینکه از اول تا آخر اتصالش حفظ بشه. اگر بخواهد حرکت یک واحد متصل باشد، گسسته نباشد، تجزیه نشه، تیکه تیکه نشه، باید یه امر ثابتی از اول تا آخر باشه، برای اینکه این بشه یک وجود، برای اینکه بشه یک امر واحد متصل احتیاج داریم به یه چیز پابرجا، یه چیز ثابت. فرمان اگر به خاطر اینه، موضوع رو به خاطر این میخواییم که اتصال و وحدت وجود حرکت حفظ بشه، ببینیم نه، این حرف صحیح نیست، این سر صحیحی نیست. برای اینکه مگر حرکت خود به خود متصل نیست که در اتصالش احتیاج داره به یه چیزی، در وحدتش احتیاج داره به یه چیزی دیگری؟ حرکت یک وجود سیاله، اقسام نداره، تیکه تیکه نیست، اجزا نداره. ما در وهممون میتونیم تجزیهش بکنیم، در وهممون میتونیم تقسیمش کنیم. تقسیمم تقسیم وهمیه، تقسیم فکری و خارجی نیست که در خارج جدا بکنیم. چون در خارج چی رو جدا بکنیم؟ اون چی که در خارج در هر حرکتی موجوده فقط یه آنشه، قبلش که رفته، بعدش هم که هنوز نیامده، چجور میخوای چیز جدا کنی؟ پس انقسامی که میگیم در هر حرکت هست، در هر کمی همینطوره، ولی در حرکت روشنتره. اگر میگیم کم قابل قسمته، قبل گفتیم یعنی قابل قسمت وهمی. پس بنابراین دارای اجزا نیست که ما مثل دونه های تسبیح باشه که برای وحدت اونها احتیاج داشته باشیم به یه نخی، به یه بندی که همه اینها رو منظم به هم بکنه. مثلا حرکت خود به خود یک وجود واحد متصله، پس بنابراین برای اتصالش احتیاج به موضوع نداره. پس سر احتیاج به موضوع این نیست که میخوایم حرکت متصل باشه، اتصالش حفظ بشه، وحدتش حفظ بشه. نخیر، وحدتش به وسیله خودش حفظه، برای اینکه خودش امریست در خارج واحد. از اون اولی که شروع میشه تا اون وقتی که سکونی پیش نیامده یک وجود واحده. وحدت اگه بخواد از بین بره باید یه سکونی محقق بشه، دوباره حرکت ایجاد بشه، اون وقت این دوتا حرکت بشه، دوتا وجود بشه. نظیر این که گفتیم اگر بخواد وحدت خط از بین بره باید یه نقطه‌ای به وجود بیاد، دوباره از اون نقطه به بعد یه خط دیگری شروع بشه، مثل اینکه این خط رو از اینجا که میکشه تا اینجا، بعد این سر یه نقطه است، خط این طرف کتاب یه خط دیگه است، که بنابراین خط منکسر یک خط نیست، مجموعه ای از خطوطه. ما دو رقم خط بیشتر نداریم، یکی خط مستقیم، یکی هم خط منحنی. خط منکسر یه خط نیست، دو تا خطه، برای اینکه وسطش نقطه فاصله شده، وحدت نداره. وحدت مال اونجایی است که چیزی از جنس غیر خودشه نیاد و بین دو جزء از خط رو ما بغل هم گذاشتیم میگیم یک خط. بله، هزارها میلیون هم میشه برداشت گذاشت کنار هم، ولی یکی حقیقی نیست، یکی اعتباری. به هر حال اگر حرکت وسطش سکونی به وجود نیامده یک وحدت. بله، واحد تدریجیه، واحدی که شما بخواید تمام اجزایش با هم جمع باشه، این حرکت نیست. حرکت وحدتش به اینه که ادامه داشته باشه، ثبات داشته باشه و به سکون نرسه. بین این جزءش و جزء دیگر سکون فاصله نشه، بین این زمانش و زمان دیگر آنی محقق نشه. پس بنابراین اگر برای این که حرکت وحدت داشته باشه و اتصال داشته باشه موضوع میخواییم، وحدت و اتصال خود به خود محفوظه در خود حرکت، احتیاج نداره به اینکه از راه موضوع اون وحدت به دست بیاد. خود به خود حرکت یه امر واحد متصل. اگر انقسام و تجزیه داره، تجزیه وهمیه، نه تجزیه خارجی. اگر کسی بیاد بگه نه، موضوع رو که احتیاج داریم سرش این نیست، سر احتیاج به موضوع اینه که موضوع موصوفه به حرکت صفت، چون حرکت یه معنای وصفیه، حرکت یه معنایی است که باید یه چیزی داشته باشه که موصوف به او باشه. میگیم این حرکت کرد، اینی باید باشه تا حرکت بکنه. تغییر احتیاج داره به یه متغیری، تغییر یه معنای وصفیه. حالا که معنای وصفی شد، معنای نعتی شد، به تعبیر فنی وجودش وجود لغیره، وجود لغیره احتیاج داره به یه وجود لنفسه که بیاد روش. پس اگر حرکت موضوع میخواد از باب اینه که حرکت یک معنای نعتی است، معنای وصفی است و وصف بدون موصوف نمیتونیم داشته باشیم. دگرگونی باشه ولی مال هیچ چیز نمیشه، دگرگونی باید مانا یه چیزی باشه، یه چیزی باشه که دگرگون باشه. فرمان اگر اینه، میگیم بله، اگر حرکت در اعراض باشه، حرکت در اعراض یعنی ما یک تغییری داریم که اگر بخواهیم از حدی از حدود اون ماهیت انتزاع کنیم، ماهیت عرض انتزاع میشه. یعنی به تعبیر دیگه ما یک عرض سیال داریم، یه وجود عرضی داریم که سیاله. خب وجود عرضی سیال، عرض احتیاج داره به چی؟ به جا، به یه موضوع. در حرکات عرضی خب بله موضوع، چون حرکت عرضی یعنی چه؟ یعنی یک وجود سیال نعتی، چون عرض یعنی نه، عرض یعنی چیزی که وجودش لغیره. اگر یه عرض سیال داریم، یه کم سیال داریم، یه مخروطی از کم داریم که همه اجزایش با هم جمع نیست، این مخروط سیال چون کمه، عرض احتیاج داره به موضوع. پس در حرکت‌های عرضی احتیاج به موضوع داره. برای اینکه حرکت های عرضی یعنی حرکت هایی که مسافت اونها عبارت است از عرض، یعنی اون امر سیال ما عبارت است از یه امر عرضی. خب این امر سیال باید بیاد روی یک جوهر، و اما در حرکت جوهری امر سیال ما خود جوهره. جوهر یک ذاتی است قائم به خود و سیال. حرکت جوهری معناش اینه. اگر حرکت جوهری عبارت است از اینکه مسافت ما یعنی اون امر سیال ما، اونی که حقیقت حرکت اوست، اون خودش جوهره. خب اگر جوهره قائم به ذاته، وجود لنفسه داره، دیگه وجود لغیره نداره که احتیاجش رو به یه غیری. پس بنابراین حرکت جوهری احتیاج به موضوع ندارد، موضوعش خودشه. حرکت و متحرک یک چیز بیشتر نیست. حرکت خود این امر سیال این وجوده، متحرک هم خود همینه. نه یک متحرکی داریم و یک حرکت. وقتی که این امر سیال حرکت شد، متحرکم خودش شد، اگر به ماده بیایید مسامعت هم بگید موضوع، از باب اینکه ماده متحد است با این امر جوهری، با این صورت متحد است، اشکالی نداره. بگید این ماده موضوع است، ولی از باب اینکه متحد با موضوعه، یعنی از باب اسناد الی غیر ما هو له، از باب جر المیزا. و الا اگر ماده رو خودش رو فی حد نفسه در نظر بگیریم، ماده قوه محض عاری از هر فعلیتیه، و چیزی که عاری از هر فعلیتیه خودش حکمی نداره و موجود نمیتونه باشه به اون وضع، لذا همواره باید صورت باشه. پس حکم در واقع مال صورته و به ماده نسبت میده. فصل 12 فی موضوع الحرکت الجوهریه، در موضوع حرکت جوهریه و فاعل حرکت جوهریه، یعنی اونی که متصف است به حرکت، یعنی موصوف به حرکت. این فاعل یعنی فاعل ما به الوجود، یعنی اونی که وجود حرکت به او قائم است، یعنی همون موصوف، یعنی همون موضوع. فاعل عبارت اخرای موضوعه، و الا نه فاعل به معنای ایجاد کننده ما من الوجود، چون اون ازش در این فصل هیچ صحبتی نمیشه. فی موضوع الحرکت الجوهریه و فاعلها، فاعل ما به و نه فاعل ما من. قالوا دیگران، یعنی از المتعلهین به بعد که مسئله حرکت جوهری مطرح شد، موضوع رو اینطوری تصویر کردن، گفتند که ان موضوع هذه الحركه، موضوع حرکت جوهری، هو الماده، خود اون ماده هست. اون ماده ای که درست است خود تحصل ندارد، ماده قوه محض تحقق و وجودش در پناه صورت. میگن بله همون ماده ای که المتحصله تحصل پیدا می کند به صورت ما، به صورت ما، نه به یه صورت معین. چون فرض اینه که یه صورت معین نیست که ماده رو حفظ می کنه، حرکت تغییره، یعنی آنن فانن داره صورت ها عوض میشه. پس ماده به صورت معین متحصل نیست، به صورت ما من از صور المتعاقبه، به یه صورتی از این صورتهای پشت سر هماینده، این صورتهایی که المتحده بالاتصال و سیلان، که این صورتها اتحاد دارن به این که متصلن، چون حرکت متصله، و این که سیلان دارن، یه امر تدریجی هن و سیال و روان. پس بنابراین موضوع حرکت ماده است. خب ماده آیا واحد هم هست یا نه؟ ماده یعنی از اول تا آخر یک ماده است؟ یه بله، فوحدت المادته و شخصیتها، وحدت ماده و شخص بودن ماده، یعنی ماده یک شخص ماده است که از اول تا آخر هست. وحدت ماده و شخص ما، شخص بودن ماده محفوظ است به وسیله صورت و ما من از صور المتعاقب متبدله، از این صورت های متبدل صورتی، حالا در هر جایی یک صورت، به هر حال او داره ماده رو حفظ میکنه. خب بگید صورت و ما که یک امر جامع مبهم، صورت و ما یعنی چه؟ و صورت و ما و امکانت مبهمه، صورت و ما ولو مبهمه است لکن وحدتها محفوظتون، لکن وحدت این صورت ما حفظ می شود و حفظ شده به جوهر مفارق، به وسیله یک موجود جوهری که جدای از ماده است، ماده و آثار ماده رو نداره، یعنی به وسیله عقل. وحدت این صورت ما حفظ می شود به وسیله عقل که هو الفاعل للماده، عقل ثابته و با وحدت و ثبات خودش وحدت بخش میشه به صورت ما. پس صورت ما ولو مبهم است لکن وحدتش محفوظ است به وسیله جوهر مفارقی که هو الفاعل للماده، که اون جوهر مفارق ایجاد کننده ماده است، الحافظ لها و حفظ کننده ماده است. قهرن وقتی خود او رو حفظ میکنه وحدت او رو هم اون حفظ میکنه، حافظ اون ماده و حافظ وحدت اوست و حافظ شخصیت اوست به وسیله صورت و ما. این همون بحثی است که در بحث ماده و صورت گفتن که صورت فاعل ماده نیست، صورت ابزاری است در دست عقل مجرد و فاعل ماده و فاعل صورت هر دو اون عقل مجرده که او صورت رو ایجاد میکنه و به وسیله صورت ماده رو ایجاد میکنه و حفظ میکنه. لذا میفرمایند که وحدت این صورت حفظ شده به وسیله جوهر مفارقی که اون امر مفارق فاعل ماده است و حافظ ماده، حافظ هم خود ماده هم وحدت ماده و شخصیت ماده به وسیله صورت. فصورت ما شریکت العلل الماده، که قهرن صورت ما چون در این راه به کار میاد و لازمه برای تحقق ماده، پس صورت ما میشه شریکت العلل برای ماده. و اون ماده‌ای که متحصل است به صورت ما یا موضوع الحرکت، موضوع حرکت همون ماده هست، ماده ای که تحصل و تحقق پیدا کرده نه به صورت خاص، به صورت ما که هر جا دست بذاری اون ماده با صورت ما هست. پس بنابراین اون موضوع ثابتی که شما میخواید داشته باشید دارید، ماده ای که صورت ما او رو نگه داشته اون موضوع حرکته. و این سخن که قائلین به حرکت جوهری گفتند برای توجیه موضوع حرکت جوهری کما نظیر اون چیزیست، مثل اون چیزیست که قائلین به کون و فساد گفتند، همونطوریست که قائلین به کون و فساد که النافین للحرکت الجوهریه، که اونا میگن حرکت جوهری نیست، یک امر سیال تدریجی نیست که رو ماده میاد، بلکه اموری است که دفعتن از بین میره و به جاش یه چیز دیگری به وجود میاد. اینا از هم گسسته هستن، هر چیزی در ظرف خودش موجوده و اون از بین میره و چیز دیگری به جای اون متکون میشه. فساد است و کون، قائلین به کون و فساد که نفی میکنن حرکت جوهری را، قالو اونها گفتن که ان فاعل الماده هو صورت ما، اونا میگن فاعل ماده نه صورت قبلی است نه صورت بعدی، چون ماده هم در قبل هست هم در بعد، فاعلش ای صورت قبلی است، خب وقتی میره پس بعد اون معلول هم از بین بره، فاعل اگر صورت بعدی است پس بعد تا او هنوز نیامده ماده نباشه، ولی اینکه ماده هم قبل هست هم بعد. پس فاعل چیه؟ میگن فاعل ماده صورتی، صورت ماست، محفوظتن وحدتها به جوهر مفارق، اون صورت و مایی که وحدتش حفظ شده است به وسیله اون عقل مجرد، که یفعلها و یفعل الماده به واسطتها، اون عقل مجردی که می سازد صورت را، خالق صورت، و خلق می کند ماده را هم به واسطه ی صورت. فصورت ما شریکت العله است به نسبت الی الماده، حافظتون این صورت ما تحصل ماده را و وحدت ماده را. همطوری که قائلون به کون و فساد در مورد ماده نظرشون این است که ماده وحدت و تحصلش در پناه صورت حفظ میشه و هر دوی اینها در پناه عقل مجرد موجود میشوند و ایجاد او موجود میشوند، قائلین به حرکت جوهری هم نظیر همون حرف رو درباره موضوع حرکت گفتن. اینها گفتن اینطوری، ولی و تحقیق این است که ان حاجت الحرکت الى موضوع ثابت باق ما دامت الحرکت، این نیاز حرکت به موضوع، موضوعی که شرطش این بود که ثابت باشه، باقی باشه تا وقتی حرکت هست، یعنی از اول حرکت تا آخر حرکت او باقی باشه، احتیاج حرکت به موضوعی این چنین که در بحث موضوع گفتیم باید موضوع این چنین باشه، ثابت باشه از اول تا آخر، به خاطر چی؟ از دو حال خارج، دو احتمال بیشتر، احتیاج حرکت به موضوعی ثابت و باقی مادامت الحرکه، ان کانت لاجل ان تنحفظ بهی وحدت الحرکه، اگر این احتیاج حرکت هست برای این که حفظ بشود به وسیله این موضوع وحدت حرکت، حرکت برای این که واحد باشه، برای این که یک امر واحد باشه، برای این که یک امر متصل باشه، احتیاج داره به یه چیزی که اتصال بخشه به او باشه. نظیر این مثلا حرکت رو فرض کرده مثل یه تسبیح که وجوداتی جدا، این وجودات جدا اگر بخواهد اتصالی پیدا کنه باید یه امری باشه که در همه اینها باشه. میگه اگر احتیاج حرکت به موضوع برای خاطر اینه که حفظ بشود به وسیله موضوع وحدت حرکت، ولا تن سلمه به ترول انقسام علیها، و از هم نپاشد حرکت به وسیله عارض شدن تقسیم به حرکت، یعنی این حرکتی که تقسیم عارض او هست، منقسم هست، نه منقسمش میکنیم، منقسم بودن معنای لازم تقسیم نیست، قسمت نیست، انقسام باب انفعالی که لازم، برای اینکه از هم نپاشد به منقسم بودن، آخه این که امر منقسمه اگر بخواد از هم نپاشه احتیاج داره به امر واحد. اگر احتیاج حرکت به موضوع به خاطر این است که حفظ شود به وسیله موضوع وحدت حرکت و از هم نپاشد اون حرکت به وسیله این که انقسام بر او عارض است و به وسیله اینکه جمع نیست اجزایش در وجود، حرکتی که از هم پاشیده است و اجزایش در وجود جمع نیست، احتیاج داره به یه چیزی که همه رو جمع کنه که اون اسمش موضوع. این عدم اجتماع اجزا فی الوجود حتی بر اون ترول انقسامه، از هم نباشد به خاطر اینکه اجزایش در وجود با هم جمع نیستن، روی این حساب احتیاج داریم به یه نخی که همه رو به هم جمع کنه. خب اگر احتیاج حرکت به موضوع به خاطر اینه، جوابش اینه که بابا حرکت اینطور که شما خیال کردید نیست، حرکت یه چیز از هم پاشیده نیست. فاتصال الحرکت فی نفسها، اگر حاجت حرکت به خاطر اینه، جوابش اینه که اتصال حرکت فی نفسها، این که حرکت خود به خود متصله، نه اینکه اتصال آفرینی داره، یه چیز دیگری هست که او عامل اتصالشه، نه آقا حرکت خود به خود متصله، اتصال حرکت در ذات خودش. پس اینکه میگید حرکت اسمت میشه اینا چیه؟ میگه ها، و کون الانقسام وهمیان، و کون الانقسام اتصال حرکت در ذات خودش و این که انقسام او انقسام وهمی است. ما گفتیم تو ذهن اینو تقسیم میکنه، ولی نه که در خارج از هم پاشیده است، اقسام اجزاء. اتصال حرکت در نفس خودش و اینکه انقسامش وهمی است، نه فکی، نه اینکه جدا جدا باشه، در وهمه، نه در خارج از هم منفک باشه. همین کاف انفیزاله، کافیست در وحدتش. شما میخواستید وحدت حرکت رو درست کنید، میگیم وحدت داره خودش، خودش یه امر متصله، در خارج یک چیزه، شما در ذهنتون تقسیمش میکنید، این که باعث نمیشه که خارج هم جدا جدا بشه و از هم بپشه که. پس اتصال حرکت فی نفسها و اینکه انقسامش وهمیست نفکی، همین کافیست در وحدت حرکت. پس ما برای وحدت حرکت عامل خارجی نمیخواییم، خودش ذاتاً واحده. پس موضوع رو برای این کار نمیشه بگی لازمه. پس راه دیگه، پس سر احتیاج به موضوع این امر نمیتونه باشه. و این کانت لعجل انها معنا ناعتی، و اگر احتیاج به موضوع، شق دوم، ما که میگیم احتیاج داره حرکت به موضوع، این احتیاج به خاطر این است که حرکت یه معنای وصفیه، یه معنایی است که چیز دیگه رو توصیف میکنه، میگیم تغییر کرد. خب یعنی یه چیزی هست که تغییر کرد، تغییر همطوری که نمیشه باشه، یه چیزی باید باشه که تغییر بکنه. پس به خاطر اینه که حرکت یه موضوع میخواد، یعنی یه موصوف میخواد. معنای ناعتی احتیاج به منعوت داره. اگر این احتیاج به به موضوع به خاطر این است که حرکت یک معنای ناعتی است که یحتاج الى امر موجود لنفسه، موجودن غلط، معنای ناعتی است که احتیاج داره به یه چیزی که این معنا خودش معنای لغیره، معنای ناعتی یعنی وصف غیره، یعنی وجود لغیره داره، که احتیاج داره به یه امری که او وجودش لغیره نباشه، او وجودش لنفسه باشه، چیزی که روپای خودش باشه. این یه چیزیست که روی غیره، خب اون دیگه نباید رو غیر باشه، اون باید یه امر لنفسه باشه. این روی غیریست که او روپای خودش وایستده. پس حرکت احتیاج به موضوع داره برای اینکه این یه معناییست که باید متکی به غیر باشه، غیری که دیگه او متکی به غیر نمیشه باشه، بلا تسلسل لازم. پس اگر این احتیاج حرکت به موضوع به خاطر این است که حرکت یک معنای وصفی است، وجود لغیره هست، که احتیاج داره به یه امری که وجود لنفسه داشته باشه. چرا به اون احتیاج داره؟ حتی یوجد له، تا این معنا که عبارت هست از حرکت یافت بشود برای اون امری که لنفسه، برای او یافت بشه و ینعته و او رو وصف کنه، نعت او قرار بگیره. وجود لغیره باید یه وجود لنفسه باشه که وصف او بشه، که این وجود لغیره وصف اون لنفسه بشه، او رو توصیف کنه. پس اگر هست احتیاج به حرکت به خاطر این که حرکت یک معنای ناعتی است که احتیاج دارد به یه امری که موجود باشه لنفسه، تا اینکه موجود شود این معنای ناعتی برای اون امر و توصیف کند اون امر را، همونطوری که اعراض و صور جوهریهی که منتبه هستند در ماده، اینها تحتاج و الى موضوع، احتیاج دارند به موضوعی این چنین، یعنی موضوعی که موجود باشه لنفسه، تا اینکه اینها موجود بشوند برای اون موضوع و توصیف کنند اون موضوع، که توجد و له و تنعتهو، موضوعی که موجود شوند این اعراض و صور منطبعه در ماده برای اون موضوع و توصیف کنند اون موضوع را. خب اگر احتیاج حرکت به موضوع به خاطر نست که معنای نعتی است، وجود لغیره داره، و خب اگه اینه، ما اون وقت اینجا میگیم که بله، حرکت های عرضی احتیاج به موضوع دارن. و موضوع الحرکات العرضیه امر جوهری غیرها، موضوع حرکات عرضی امر جوهری است غیر خودشون، چونا وجود لغیره دارن، نعتن وصفن احتیاج به موضوع، به خاطر همین حرکت عرضی یعنی ما یه امر سیال عرضی داریم، یه کم عرضی داریم، یه وجود عرضی داریم به نام کم. خب خود کم باید روی موضوعی باشه، پس احتیاج داره به یه امر جوهری. پس موضوع میخواد حرکات عرضی، موضوعش هم عبارت است از یه امر جوهری که غیر خود اون حرکات عرضی. اما و موضوع الحركه الجوهریه، این موضوع نمیخواد نفس الحركه، موضوع حرکت جوهری خودشه، موضوع نمیخواد، چون اصلا معنای نعتی نیست، چون جوهر وجودش لنفسه. چرا؟ چون موضوع یعنی چه؟ از لا نعنی به موضوع الحرکه الا ذاتا تقوم به الحرکت، زیرا که ما بنابراین مقصودمون از موضوع حرکت چی شد؟ قصد نمی کنیم به موضوع حرکت مگر یه ذاتی را که حرکت به او قائم باشد و توجد حرکت برای او. خب اگه اینه، والحرکت الجوهریه لما کانت ذاتا جوهریتا سیاله، حرکت جوهری چون یه ذات جوهریست، یه وجود لنفسه سیاله، کانت قائمتا به ذاتها، به ذاتهی غلطه، در اون نسخه اصلش به ذاتها، فوتوکپی اصلی، موجودتن لنفسها، چون حرکت جوهری یه امر جوهری سیاله نعتی نیست، قائم به ذات است، موجود برای خودشه، نه موجود برای غیر، عرض نیست که موجود برای غیر باشه. پس حرکت جوهری یه حرکتون و متحرکتون، هم حرکت هست هم موضوع، خودش موضوع خودشه، یعنی موضوع نمیخواد خودش، موضوع خودشه یعنی موضوع نمیخواد، هم حرکت خودشه هم متحرک خودشه، فی نفسها در ذات خودش. و اما اسناد الموضوعیه و اسناد الموضوعیت الی الماده، اینکه موضوعیت را به ماده نسبت میدن، اون ماده‌ای که تجری علیه الصور الجوهریه علی نحو الاتصال و سیلان، یعنی موضوع ماده است، اون ماده ای که این صورت های جوهریه به نحو اتصال و روانی روی او جاری میشه، این اسناد الموضوعیه لمکان اتحادها معهاست، به خاطر اون مکان زائده است، میدونید که این به سا مصدر کونه که گاهی زائده واقع میشه، نه به معنای جا، اسناد موضوعیت به خاطر اتحاد ماده است با اون صور، چون خود صور موضوع بودن، حالا مادم که متحد است با اونها، به مادم میگن موضوع. پس این حکم اصالتا مال خود صورته و به ماده که نسبت داده میشه به خاطر اتحاد ماده است با صورت، و الا اگر این اتحاد رو در نظر نگیریم و ماده رو خودش رو فی حد نفسه در نظر بگیریم، یعنی ماده فی نفسها عاریتون عن کل فعلیه، او هیچ فعلیتی نداره تا بتونه موضوع قرار بگیره. موضوع ما یه امری میخواییم ثابت و باقی مادام الحرکه، فرع و فعلیت و ثبات فرع وجوده، فرع تحققه، او هیچ فعلیتی نداره، ثبات میخواید، بقا میخواید، باید او وجود داشته باشه تا ثبات و بقا داشته باشه، و الا یعنی اگر اتحاد ماده را با صورت در نظر نگیرید، خود ماده رو بگیرید جدا، جدا هیچی نیست، جدا ماده فی نفسها عاریتون عن کل فعلیه، جدایی نداریم، ماده تحصلش به وسیله صورته، پس بنابراین حکم صورت به او سرایت میکنه، ولی نه اینکه خودش حکمی داشته باشه. فصل 13 فی زمان. فرمودن که هر حرکتی احتیاج داره به 6 امر: مبدأ، منتها، متحرک، محرک، مسافت. این 5 تاش صحبتش شد که در مسافت مسئله حرکت در مقولات مطرح شد، چون مسافت یعنی همون مقوله، مسافت یعنی اون امر سیالی که از اون مقوله انتظار میشه، که اون مسافت هرچی باشه میگیم حرکت در اون مقوله است، اگه اون مسافت عین باشه میگیم حرکت در مقوله یه. پس به مناسبت مسافت بود که همه این بحثا پیش آمد، ما دنبال حرف اولمونو بگیریم، که 6 ام در هر حرکتی لازمه، مسافتش یه خورده طولانی شد دامنش. حالا میریم سراغ ششمی، زمان. هر حرکتی زمان دارد. بفرمایند که ما این اموری که متحرکند بالوجدان میبینیم که قابل انقسامند، تقسیم میشن به قطعه ها. یعنی شما یک امری که متحرکه دارای حرکته، تقسیمش میکنی به این که مثلا یه جزئی، یه قسمش قبلا واقع شده بود و یه قسمش بعد واقع میشه، تقسیم میکنی به طوری که این اقسام هیچ وقت با هم جمع نیستن. اون قسم قبلی تا سپری نشه و نگذره، قسم بعدی محقق نمیشه، و تا قسم بعدی سپری نشه اون لاحقش محقق نمیشه. این بدیهیه که هر حرکتی اینطوره. البته حالا این قسمت نه قسمت خارجی دیگه، با توجه به اونچه که قبلا فرمودن بارها دیگه معلومه که مقصود از قسمت، قسمت در وهمه، در ذهن ما. خب اینو شما میتونی در ذهن تقسیمش کنی به طوری که این اقسام با هم جمع نیست، و هر قسمی را وقتی که در نظر بگیری خود اونم باز اقسامی داره، یعنی اونم باز قابل تقسیم است به دو نیمه. همونطوری که اصل کل حرکت قابل تقسیم بود به دو نیمه، مثلا یه سنگی که از بالای بام میاد تا لبه پشتون، این حرکتش رو میتونی تقسیم بکنی به دو تا نیمه، وسطش رو در نظر بگیری یه نیمه بالا داره یه نیمه پایین، که فعلیت او با این با هم جمع نیست، اون جز با این جز با هم جمع نیست، ولی حرکت نخواهد. حالا خود اون نیمه اول هم قابل تقسیم است به دو نیمه، و هر یک از این نیمه ها باز قابل تقسیم است به دو نیمه، و هر چه هم پیش برید این تقسیم به جایی موقوف نمیشه، برای اینکه هر چه شما پیش بری باز حرکته. چون اگر برسه به لا حرکت، به سکون، اون وقت لازمش اینه که مجموعه ای از اقسام، شما در تقسیم به اقسام میرسیم دیگه، وقت لازمش اینه که مجموعه ای از اقسام که سکونن وقتی کنار هم قرار بگیرن بشه حرکت، یعنی مجموعه ای از لا حرکت ها بشن حرکت. عیناً همون حرفی که در جسم میگفتیم، عیناً همونی که در خط میگفتیم، میگیم یک خط رو شما وقتی تقسیم میکنید به دو قسم، خود اون قسمش هم قابل تقسیم است به دو قسم، اون اقسامش هم باز قابل تقسیم به دو قسم، و هر چی شما پیش بری به نقطه نمیرسی. چون اگر به نقطه برسی معناش اینه که این حرکت شما اقسامش عبارت هست از چی؟ از نقط، یعنی از مجموعه ای از نقطه ها خط تشکیل شده، و حال این که نقطه یعنی لا طول، و مجموعه ای از لا طول صفر طول مساوی است با صفر طول. اینجا اینه، اگر حرکت تقسیم شد به اقسامی که اون آخرین قسمش دیگه حرکت نبود، خب معناش اینه که یک حرکت تقسیم شده از لا حرکت ها. پس هر چه پیش بری اون قسم آخری هم باز یه تغییر تدریجیه، ولو خیلی کوتاه. خب همون کوتاه باز قابل تقسیم. اگر در خارج هم قابل تقسیم نباشه، در وهم قابل تقسیم. و اگر وهم هم از دستش در رفت، عقل حکم میکنه به این که هر چی که امتداد داره قابل تقسیم. پس به هر حال تقسیم پذیر از حرکت. حالا ما به لای رتنهاش هم اصلا کار نداریم، حرکت تقسیم پذیر است. حالا پس مقدمه اول ما اینه که هر حرکتی رو که در نظر میگیریم قابل تقسیم است، ولی اون که دنبال این حرف ما کشیدیم و گفتیم که این تقسیم پذیری الی غیر نهایی هم پیش میره. حالا به غیر الی غیر نهاییش کاری نداریم در این مقامی که میخوایم استدلال بکنیم بر وجود زمان. میگیم هر حرکتی قابل تقسیم است. خب تقسیم از صفات چیه؟ تقسیم از صفات ذاتی و از عوارض ذاتی مقدار کمه. با باید یه چیزی مقدار داشته باشه تا قابل تقسیم باشه. پس معلوم میشه حرکت مقدار دارد که تقسیم میشه. اگه مقدار نداشته باشه تقسیم نخواهد شد. اندازه داره، طول داره، چون طول داره قابل حرکت. پس از اینجا به دست میاد که هر حرکتی امتدادی دارد، مقداری دارد، و اسم اون مقدار عبارت است از زمان، که میگیم هر حرکتی زمانی دارد. زمان از نظر فلسفی یعنی مقدار الحرکت. خب این قول که خود حرکت یعنی مقدار، یه چیز دیگری به نام زمان نمیخواد. میفرمان ها این امتدادی که هر حرکتی داره امتداد مشخصی، مقدار مشخصی داره، و حال اینکه در خود حرکت، حقیقت حرکت عبارت نیست از یک مقدار مشخص. حرکت مقدار داره، درسته، ولی مقدارش مشخص نیست. چون حرکت یعنی اون امر سیال تدریجی، اون امر سیال یعنی امتداد دار، امتداد داره، ولی امتداد حرکت چقدره؟ اگر امتداد حرکت عبارت باشه از یه حد خاصی، اگر یه حرکتی از اون حد کمتر بود دیگه حرکت نخواهد بود، چون در ذات حرکت خوابیده اون امتداد. اگر حرکت عبارت است از امتداد خاصی، دیگه اون حرکتی که از این بیشتر امتداد داشته باشه دیگه حرکت نیست. پس خود حرکت درش در حقیقتش چی هست؟ امتداد هست، ولی اصل الامتداد، امتداد باید داشته باشه، ولی امتداد متعین در حقیقت حرکت نیست. تعین امتداد و امتداد متعین از اعراض حرکت. یعنی چی؟ فرمان اگه یادتون باشه در جسم و جسم تعلیمی اینو قبلا داشتیم، ظاهرا در دو مورد دیگه اینو داشتیم که اینجا جای سومش که دارن فرمان که شما جسم رو تعریف میکنید به چی؟ به اینکه اونی که طول و عرض اون، ولی خب جسم اونیست که طول و عرض و عمق معینی داره، یعنی طول و عرض و عمقش عبارت است از 1 سانتی متر مکعب. اگر جسم عبارت باشه از اونی که طول و عرض و عمقش 1 سانتی متر مکعبه، خب پس بنابراین اون جسمی که 2 سانتی متر مکعب طول و عرض و عمق داشته باشه دیگه اون جسم نخواهد، چون حقیقت جسم عبارت شد از اونی که امتداد خاصی داره، و این شیء هم که اون امتداد خاص نداره پس جسم. جسم یعنی در حقیقت خودش اونیست که دارای 1 متر مکعب امتداد باشه، طول و عرض و عمقش 1 متر مکعب باشه. خب پس بنابراین یه نخود جسم نیست، در اینکه 1 متر مکعب نیست، و بنابراین دیگه خورشید هم جسم نیست، برای اینکه اونم 1 متر مکعب، نه کوچیکتره باید جسم بشه نه. پس اونی که در حقیقت جسم هست امتداد متعین نیست. چه امتدادی؟ اصل الامتداد. اصل الامتداد که نمیتونه خود به خود موجود بشه، عرضی باید به او عارض بشه به نام امتداد متعین، چون هرچه در خارج موجوده با یه امتداد متعینی موجوده. اون تعین عبارت است از یه عرضی برای او، اون دیگه عرض جسم میشه و نه داخل در حقیقت جسم. این جسم الان حالت و کیفیت و امر عرضش اینه، عرضش اینه که عبارت است از 1 سانتی متر. گاهی این 1 سانتی متر مکعب از دست میده میشه 2 سانتی متر، گاهی 2 سانتی متر از در حرکت هم میداره. اگر حرکت یعنی اون حرکت که 1 ساعت باشه، حرکت در خود حقیقتش 1 ساعت بودن خوابیده باشه، خب پس بنابرای حرکت نیم ساعتی دیگه حرکت، چون در حقیقت حرکت 1 ساعت بودن خوابیده بود، و حرکت 1 قرنی هم دیگه حرکت. پس معلوم میشه در حرکت اصل الامتداد خوابیده، خواد 1 ثانیه باشه، خواد میلیاردها سال نوری باشه. امتداد که بود حرکته، وجود وجود سیال که بود حرکته. خب اصل الامتداد بخواد موجود بشه باید با یه مقدار خاصی موجود بشه. اون مقدار خاص اسمش زمانه، اون کم اسمش زمانه. خودش چیزی است و مقدارش چیز دیگر که تعین بخش به اون اصل الامتداد. پس بنابراین ما علاوه بر امتدادی که در خود حرکته، یه امتداد متعینی داریم که امتداد اصل حرکت را متعین می کند، اسم این زمانه. فی الزمان، بله عبارتش باشه. برای السلام علیکم و رحمت